أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى الله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام على المنحور في الورى، السلام على من دفنه أهل القرى، السلام على المقطوع الوتين، السلام على المحامي بلا معين، السلام على الشيب الخضيب، السلام على الخد التريب، السلام على البدن السليم. سلام بر آن که گردنش از ورا پشت سر بریده شد، سلام بر آن که روستاییان او را دفن کردند، سلام بر آن که شاهرگش بریده شد، سلام بر آن مدافعی که یاور نداشت، سلام بر آن محاسن به خون حنا بسته شده، سلام بر آن گونه های خاک آلوده شده. سلام بر آن بدنی که لباسهایش رو بوده شده. سلام بر شما و سلام بر همه عزاداران و سوگواران ابا عبدالله الحسین علیه السلام. ظهر عاشورای ماه محرم الحرام سال 1444 هجری قمری، نزدیک به 1400 سال از حادثه جانگداز کربلا گذشته، هنوز اندوهی که بر قلب فاطمه زهرا نشسته و بر قلب علی مرتضی و پیغمبر خدا سدوده نشده، بلکه هر روز درد و اندوه و سوز و گدازشان بیشتر است و این گریه های شما و لباس های سیاه شما و این گرد همایی های شما همه رشحه ایست و سایه ای از آن اندوه ابدی که تا روز قیامت آرام نمیگیره. بحثی رو که عنوان کرده بودیم تحت عنوان تنها حسین، سری که نبود و رازی که نگشود، مختصر پی میگیرم. روز عزاداری، روز سوگواری، ظهر عاشوراست. نمیخوام با بحثای خشک نظری اوقات رو سپری کنید، ولی به رسم آداب مجلس چند کلامی از خواهم کرد و بحث رو تمام میکنم تا مراسم سوگواری برگزار شه. دیشب عرض کردم که این عنوانی که انتخاب کردم برای این سلسله بحث‌ها یه عنوان انتلیکچوال هست، اما مقصودم از انتلیکچوال تحصیل کرده دانشگاهی یا تحصیل کرده نیست، بلکه مقصودم جزم اندیشی است. کسانی که جزم اندیشن نسبت به هر چیزی، به ویژه نسبت به خدا و امور الهی و اموری که به هیچ پیمانه و معیار و مکیالی در نمیان و سراسر راز هستن، مقصودم از انتلیکچوال اینها هستن، نه تحصیل کرده، به ویژه تحصیل کرده های دانشگاهی که شما اغلب خودتون تحصیل کرده دانشگاهی هستید. هر کسی یک پیپر هم نوشته میدونه حرف علکی نمیشه زد، میدونه که حرف زدن چقدر دردسر داره، چقدر اما و اگر داره، چقدر گپ داره، چقدر خلع داره این پیپری که نوشته، چه میسینگ لینک های بزرگی داره و چقدر پیش فرض های اثبات نشده ای داره. مقصودم از روشنفکر یا انتلیکچوال کسانی هستن که جزمندیشن، همه چیز رو در قالب های از پیش ساخته شده میخوان تعریف کنن و جهان هستی چنین اجازه ای رو به کسی نمیده و انسان‌های آزاده چنین اجازه‌ای رو به کسی نمیدن که در یک قالب خشکی اونها رو منجمد تا ابد نگه بداریم. امام حسین یک آزاده به معنای واقعی کلمه بود و کسی این حق رو نداره و حسین هم به او اجازه رو نمیده که او رو در یک قالب خشک از پیش فرض شده منجمد بسازه تا قیامت و تا ابد. این هدف من این بود از این سلسله بحثا و از اینکه این بحثا انتا انتلیکچواله. اما دنباله بحثا که خواسته بودم پیش بگیرم، انما یتقبل الله من المتقین. دیشب عرض کردم که یکی از راه های تحقق حق پی بردن به حق قربانی دادنه. کسانی که قربانی نمیتونن بدن، سکریفایسی نمیتونن بکنن، سکریفایسی نکردن، به حقی تقرب نجستن. اصلا قربانی وسیله تقرب. وقتی میگیم قربان یعنی چیزی که انسان رو به قرب نزدیک میکنه. کسی که به قرب میرسه، به قرب خدای تعالی میرسه، قربانی داده. خدای تعالی میفرماید که در سوره مبارکه مائده، وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَم، بخوان بر اینها داستان خبر دو فرزند آدم را. بالحق، به حق این داستان، داستان حقی است که بحث هابیل و قابیله، که این دوتا اذ قربا قربانا، اینا هر کدومشون یه قربانی آوردن برای نزدیک شدن به خدا و هدیه کردن قربانی را و از یکی از آنها قبول شد، از دیگری قبول نشد. از حابیل قبول شد، از قابیل قبول نشد. حالا تو داستان ها، تو قرآن نگفته، تو داستان ها گفته که از نظر ظاهری هدیه حابیل ارزشمندتر بود، گران قیمتتر بود، به سبب ظاهر هدیه او ارزشمندتر بود و دو تا چهار تا محاسبات مادی اون یه چیز گرانبهاتری رو قربانی کرده بود، اما خدا ازش قبول نکرد. از قابیل، از حابیل رو قبول کرد. بعد قابیل گفت من تو رو میکشم. قال حابیل در جواب گفت انما یتقبل الله من المتقین، خدا قبول میکند از متقین. در قصه امام حسین علیه السلام همون قصه است. شاید این داستان این دو فرزند حضرت آدم در همه فرزندان آدم هم جاری است تا قیامت. بعضیشون اعمالشون، هدایاشون، قربانیهاشون قبول میشه، بعضیشون قبول نمیشه. اونایی که قبول نمیشه قصد کشتن اونهایی رو میکنن که قبول میشه قربانیهاشون. و پناه به خدا باید برد که چطور؟ خدا خودش گفت چطور؟ تقوا. حالا این اول قصه است. تقوا چیه؟ همه یه برداشت از تقوا داریم. آیا درسته؟ غلطه؟ به هر صورت از امام حسین علیه السلام قبول شده و هرچه هم منسوب به امام حسین علیه السلام باشه قبول میشه. به ابی انت و امی. ایجاد نسبت کردن با امام حسین علیه السلام مهمه. نسبت داره باشید. بگن حداقل بگن، نگن که شما حسینی هستیم، ما حسینی هستیم، فرزندان امام حسینی. بگن عزادار امام حسین است. این رو کسانی که اهل شهود بودن، کسانی که یه اشاراتی داشتن، تقریبا همشون متفق القولن. از حتی امام صادق هم ظاهرن هست که یکی از امام صادق علیه السلام سوال کرد، گفت که، یا بهشون عرض کرد، گفت که من یه چیز تو دلم هست نمیتونم به شما بگم، روم نمیشه بگم. گفت که خجالت نکش بگو. گفت من حسین رو بیشتر از شما دوست دارم. گفت ما حسین رو بیشتر از خودمون دوست داریم. یا باز از امام سوال شده، امام معصوم، که مگه شماها سفینه نجات نیستید شون فهمید همه این ما سفینه نجات هستیم، کشتی نجاتی، ولی کشتی حسین سیفتر و سری داره، به ساحل نجات میبره. پس این ایجاد نسبت افکرم، همه گفتن که هیچ متاعی نزد خدا انقدر خریدار نداره. حالا دلیلش رو بایستونست، ولی اگر دلیلش هم نمیدونیم، انقدر ایمان به غیب داریم که به حرفای اینها باور داشته باشیم، به حرفایی که از پیغمبر رسیده، از بزرگان رسیده، از ائمه عطا علیهم السلام رسیده، از دیگران رسیده، که به این نسبت اطمینان داشته باشیم. ایجاد نسبت، حداقلش نسبت عزادار بودن که لباس سیاه پوشیدیم، حالا اینکه فرزند او شده باشیم پیشکشمون. و این انشاءالله شامل همه ما، همه کسانی که حتی قلقش هم دارن، اون چیز که مال خودشونه پیدا میکنن. قلب اندوده حافظ بر او خرج نشد، کان معامل یا کین معامل به همه عیب نهان بینا بود. قلب اندوده یعنی قلابی، قلب دل ایهام داره، دل قلابی خرج نشد، برای اینکه میدونه قلابی روش رو کش کشیدن. اما اگه یه ذره هم طلای ناب توش باشه، عیارش هر چقدر پایین باشه، به خاطر اون طلای نابه که در اونجا هست بقیهش رو قبول میکنن. اگر اون محبت خدا و اولیای خدا و امام حسین باشه، یه ذره هم باشه، بقیهش رو به خاطر اون یه ذره قبول میکنن. این چیزیست که از احادیث برمیاد، از فهم درست برمیاد و از شهود اهل شهود میشه فهمید. تا حالا بحث ما راجع به تنها حسین بود و مقصودمون این بود که در هیچ قالبی محدود نشه. قبلا گفتیم که هنر سمبولیک رازآلوده. در هنر یونانی پس از کشف راز تراژدی رخ میدهد. اینا البته از من نیست، از اینجا کسایی که این اینا رو نوشتن، از راسل دیویس و دیگران هم هستن. در مثلا ادبیات یونانی، تئاتر یونانی و حتی بعضی جاها دیگه، شاید ایرانی هم یه مقدار زیادی همینطور هست، ایرانی های باستان، وقتی که کسی پی نمیبره به راز، مثل اینکه مثلا بهش میگن که این راز رو بگو اگر نه کشته میشی، اغلب مردم راز رو پیدا نمیکنند و کشته میشن. اون یه نفری هم که راز رو پیدا میکنه جور دیگه کشته میشه. مثلا فرض کنید که یک نفری دنبال اینه که خون پدرش رو کی ریخته، وقتی که میفهمه خون پدرش رو کی ریخته، به انتقام برمیخیزه، لشکرکشی میکنه و تو این لشکرکشی کشته میشه. یعنی در نهایت هر که به راز پی میبره کشته میشه، اونم که راز رو پی نمیبره باز کشته میشه. انگار یه تراژدی با راز آمیخته شده، چرا که سمبل و نماد به غیر اشاره داره. همیشه وقتی میگیم این آیه است، این نشانه است، این علامت، این سمبل، این نماده، یعنی یه چیز دیگه مقصوده، خودش مقصود نیست. اما در تنها حسین و بحث خلافتی که دیشب مطرح کردیم، مقصود چیز گرد؟ تنها حسین یعنی او علیه السلام غایت نهایی است. با او در پی چیز دیگر نباید بود، هیچ سری نیست، تنها همان که او هست، همینه که هست. و می نمایاند حق است. هر چی رو که می نمایانه، به هر شکلی که می نمایانه، شما همون رو بگیر. دنبال کشف سر نباشید، نه سری در کارنه، نه رازی، همین که گفته. و هیچ رازی گشودنی غیر از آن چه او در گشودگی هستی اراده و نصب می کند نیست. یک نوع گشایش ایجاد میکنه، یه چیز رو نصب میکنه مثل پرچمی، علمی. غیر از او دنبال چیز دیگر نباید بود. این غایت و برترین شفافیت الهی است. بیش از این به خدا نمیشه نزدیک شد. و خلافت کبرا و ولایت خاتم. به این نصب کردگی شاید برگردم، حالا فعلا نگم. تن مبین و وان مکن کن بک مسوم کذبو بالحق لما جا اهم. این آیه قرآنه. ظاهر رو نگاه نکن و اونجور مباش که اون کرولال ها وقتی که حق آمد تکذیبش کردن. امام حسین به عنوان خلیفه خدا خودش حق بود. بنابراین وقتی که ما میگیم همه آزادی رهایی اینه که همه چیزا رو بریز دور، ببین حسین چی میگه. این از این واضح‌تر دیگه نمیشد بگی که حج اونا رو قبول نکرد. گفت این حج به درد نمیخوره، حجی که شما دارید انجام میدید ول کرد. حج رو نیمه کاره رها کرد. این حج خودشه، کعبه خودشه، قبله خودشه. تن مبین و وان مکن کن بکمسوم کذبو بالحق لما جا اهم. یه ظاهر مید اونو نشانه، بعد همون سیمبالیک میشه دوباره، هنر سیمبالیک میشه. امام حسین نمیدونم مظهر چیه، چی چی دنبال مظهر بودن، یه چیز دیگه دنبال. مظهر و ظاهر و مظهر همه همینجا حاضرن در یک شخص. اما خدای تعالی میفرماید ذالکم الله ربکم خالق و کل شی. ببینید میگه اون است الله پروردگار شما، آفریننده همه چیز. لا اله الا هو فانا توفکون. معبودی جز اون نیست، به چه سو برگردانده میشوید. این ظاهرش که ما میفهمیم یعنی اون الله. اون الله به چی داره اشاره میکنه؟ به چی داره اشاره میکنه؟ الله هموست، به چی داره اشاره میکنه؟ اگر اشاره بفهمیم، سیمبولیک بفهمیم، همون تو راز، کشف راز میمونیم. یعنی این پیغام و اینه خدا آورده، از این آیه برید دنبال این درختها رو نگاه کنید، ستاره ها رو نگاه کنید، برگ درختان رو نگاه کنید، دنبال خدا باشید. کسی که برگ درخت میخواد خدا رو بشناسه چی میفهمه؟ کسی از ستاره میخواد خدا رو بفهمه بشناسه چی سرش خواهد شد؟ آخر سر چی نصیبش میشه؟ آقای خمینی یه جمله جالبی داره، میگه ببین پیغمبر چه روزگار گرفتار بود که به اینا میگفت شطور نگاه نمی کنید چجوری آفریده شده؟ به جای اینکه بگه به من نگاه نمی کنید، میگه ببین به شطورات نگاه نمی کنید، برای اینکه اینا نمیتونن بفهمن به این انسان خلیفه خدا نگاه کردن یعنی چی. بس بگه به شطورها نگاه کنید، به گاو و گوسفنداتون نگاه کنید. که اگه شطور و گاو و گوسفند میخواد خدا رو بشناسه عاقبتش چیه؟ این پس ما میگیم تنها حسین یعنی دنبال شطور و گاو و گوسفند و تحلیل سیاسی و نمیدونم فرضیه انقلابی و اینا نباشید. خود امام حسین رو پیدا کنید، با خود او بیعت کنید، از خود او متابعت کنید. حالا اون که بگه خودش کجا و اینا یه بحث دیگریست، ولی فعلا برای اونا که بودن. و این که اینجا گفتیم در گشودگی هستی نصب می کند، بر می افرازد. نصب کردن رو معنا کردیم یعنی چی؟ فاذا فرقت فانصب، یعنی یک پرچمی رو در بالا دورورش یک حد و مرزی می کشی که همه بتونن ببیننش. الان مجلس در عالم زیاده، کلاس درس تو همین دانشگاه ممکنه باشه، مجالس حسینی باشه، مجالس غیر حسینی باشه، لهو و لعب باشه، هر چی، عروسی باشه، عزا باشه، قمار باشه، زیاده در الان. همین الان که ما اونجا نشستیم زیاده. آقا حسن زاده خدا رحمتشون کنه، یاد از این مرد بزرگوار و از اون روح پاک کرده باشیم در این ظهر عاشورا. می‌فرمود یه روز سر جلسه درس علامه طباطبایی سرش زیر انداخت و بلند کرد و گفت شرق و غرب عالم را می نگرم مجلسی شریفتر از این مجلس نمیبینم. حالا مجلس مرادش ممکن بود یه نفر بزرگتر باشه، مثلا حالا امام زمان علیه السلام قطعا دیگرم، ولی مجلسی نداشتن. ایشون میگفت که آقای طباطبایی گفتن من شرق و غرب عالم رو مینگرم، مجلسی شریفتر از این مجلس نمییابم. حالا خدای متعال هم در عالم غیب به ملائکه، به دیگران، به همه یه چیزایی رو برمی‌افرازه برای دیگران. میگه اهل دیدنه این پرچم، این حسین پرچم، پرچم من تا دیگران ببینن، وقتی دیدن زیر اون پرچم بیستن. این مقصود تنها حسین. خب یه خورده بیشتر توضیح بدیم. این رو جلسه پارسال این حدیث و حدیث بعدی رو آورده بودم، متای مداد توی یک فضای متفاوتی. شیخ جلیل القدر ابن باوی قمی، شیخ صدوق، از امام صادق چنین آورده است که امام حسین علیه السلام بیرون آمد یک روزی بر اصحابش، گفت این مردم خدای تعالی ما خلق العباده الا لیعرفوه، بندگان را خلق نکرد مگر اینکه او را بشناسند، فاذا عرفوه عبدوه، چون شناختن او را عبادتش کنند، فاذا عبدوه استغنوا به عبادته عن عبادت من سوا، و چون عبادت کردن او را، ظاهر این او را یعنی الله، چون عبادت کردن او را بی نیاز شوند با عبادت او از عبادت غیر او. بعد فقال له رجل، یه شخصی بلند شد با او گفت یبن رسول الله، پدر و مادرم به فدای تو، فما معرفت الله، معرفت الله چیه؟ حالا فهم که فلسفه می باف، واجب الوجود، ممکن الوجود، ممتنع الوجود، چی واجب الوجود بالغیر، اینا همون روشن فکریه. فما معرفت الله، معرفت الله چیه؟ معرفت و اهل کل زمانن امامهم الذی یجب علیهم طاعته. معرفت الله، شناخت الله، شناخت هر زمانی است امامشان را که بر آنها واجب است اطاعتش. خب اینجا خود امام حسین علیه السلام، اگر فرض کنیم یکم بگی اینا شیخ معذر الله، شیخ صدوق مثلا، حالا که اعتمادی به حرفاش نیست، خب یکی دوتا که نیست که این حرفا، بعدم آیه قرآن هم وجود داره، قرآن هم قبول ندارید، قرآن هم قبول ندارید، حداقل تفکر رو قبول کنید. تفکر هم انسان رو به همینجا میکشونه که نهایتا خلیفه جانشین خداست، شناخت او شناخت خداست، اطاعت او اطاعت خداست. اینجا مولاناش میگه ما رمیت اذ رمک احمد بودست، دیدن او دیدن خالق شده است. هر که احمد رو دید صلی الله علیه و آله و سلم رو، خدا رو دیده. خب اینا یه نفر دو نفر که نیستن، شیخ صدوق یه چیز، مولانا یه چیزه، اینا همه هزار فرقه های متفاوت هم، ولی حرفشون یه حرفه. اینم ترجمه. بعد باز حدیث از شیخ صدوق، و ان من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتتن جاهلیه، کسی که مرد و نشناس امام زمانش مرده است به مرگ جاهلی، یعنی اصلا خداشناس نبوده. از رسول الله هم روایت هست. خب حالا این روایت هم من روایت نیست، تو کتاب تاریخ آمده. وقتی امام حسین علیه السلام میخواست بره کوفه، از مدینه خارج میشد، خیلی ها آمدن با ایشون بحث و گفتگو و که نرو یا ابن رسول الله. خود ابن عباس یکی از اینا بود، عبدالله ابن عباس، پسرعموی پیغمبره، پسرعموی حضرت علیه، و هبر امت میگن بهش، دانشمند امت بهش میگن و از این قبیل. تو کتاب های تاریخ گفتن، گفته که حسین علیه السلام را در خواب دیدم بر در خانه کعبه پیش از آن که متوجه به عراق گردد. دست جبرئیل در دست او بود و جبرئیل فریاد می‌زد بیایید و با خدای تعالی بیعت کنید. خب این قرآن هم داره، کسانی که در مورد حضرت رسول البته صلوات الله علیه، کسانی که با تو بیعت کردن جز با خدا بیعت نکردن. خود ابن عباس این خواب رو میگن دیده، این از کتاب نفس المحموم هست، ترجمهش از میرزا ابوالحسن شعرانی علامه ذوالفنون، میگه که این خواب رو دیدم. خب خودش این خواب رو دیده ولی با امام حسین نمیره، از کسانی نیست که با امام حسین بره. علتش چیه؟ علتش این که اینا جزء برگزیدگان نیستن. دلایل مختلف در حدیث داریم، حدیث رو سال پیش هم آوردیم، حالا از اون فعلا صرف نظر میکنیم. این که اینا بهشون نشون داده نشده، از پاسدارندگان این حقیقت نیستن. من این غزل حافظ رو قبل از مرثیه برای یه مقدار جمع‌بندی بحثی که داشتیم در این چند شب مناسب دیدم. ما ز یاران چشم یاری داشتیم، خود غلط بود آنچه ما پنداشتیم. ظاهرش این شکایته، شکایت هم هست، باطنش کوته فکری این شخص رو میرسونه. ما ز یاران چشم یاری داشتیم، خود غلط بود آنچه ما پنداشتیم. کسی که انتظار داره معشوقش مطابق درک و فهم از پیش تعیین شده او عمل کنه عاشق نیست. چشم انتظاره که امام حسین اینجوری میار میگن که این کارو نکن، هی آمدن گفتن این کارو، تا قبول داریم خدا با این اومده بیعت گفته بکنید، با خدا بیعت کنید، دیگه به تو نرسیده که نصیحت کنی، به تو نرسیده بگی برو یا نرو، تو بس بگی من در خدمتم، در رکابم، مثل حضرت عباس، مثل حضرت زینب. مگه اینا نصیحت کردن امام حسین رو؟ عبدالله ابن عمر وقت که شنید امام حسین شبانه رفته، صبح فهمید امام حسین تو مدینه نیست، میگن که اسب سوار شد سریع از مدینه آمد بیرون، در بین راه به امام حسین خودشو رسون، جلو امام حسین رو گرفت گفت برگرد به مدینه نرو، تو رو به شهادت میرسونن نرو. تو صحیح مسلم و بخاری هم فکر کنم این حدیث هست، سالهای پیش آوردم، گروهی از مردم کوفه رفته بودن حج سالهای بعد از عاشورا و کربلا، یکیشون میره میگه که من یه مسئله برام شرعی برام پیش آمده، من میخوام پوچی. اینا میخندید ها، اینا این همون کاراست که ما میکنیم، پوچی کارهای خودمونه. یکی میره میگه که من یه مسئله شرعی برام پیش آمده، کیه دانشمند فقیه اینجا؟ مثلا میگن عبدالله ابن عمر، برو پلو عبدالله ابن عمر. میگه که من یه پشه کشتم در حالی که محرم بودم، کفارش چیه؟ میگه شما مردم کجایید؟ میگه ما اهل کوفه ایم. یا شما خون پسر رسول الله ریختید نپرسیدید که چیه؟ حالا خون یه پشه براتون مهم شده؟ این پوچیه، قشریگری ظاهریه، که وقتی میگیم ما ز یاران چشم یاری داشتیم، خود غلط بودن چه ما پنداشتیم، یعنی ما از پیش توقعی رو میخواییم تحمیل کنیم بر معشوقمون، بر معبودمون، بر خدایمون، از پیش تعیین تکلیف کردیم. حالا میگه پس ما غلط بود، حالا پی میبریم تا درخت دوستی برکی دهد، حال یا رفتیم و تخم میکاشتیم، وظیفمون انجام میدیم، قرار نیست او به ما عمل کنه، به خواسته ما تن بده. ما فعلا یه بذری میکاریم، بذر خدمتی، بذر محبتی میکاریم، اون قرار نیست همین امروز که ما رفتیم خونه مریضمون شفا بده، نمیدونم قرضامون رو ادا کنه، چیکار کنه چیکار کنه، ولی این کارو خواهد کرد. اون موقع که بیشتر از همیشه محتاج قرض ادا کردن هستیم. گفتگو آیین درویشی نبود، ورنه با تو ماجراها داشتیم. یعنی بالاخره به ما یاد داده بودن که اگر نمیفهمی ساکت باش، گفتگو نکن، جر و بحث نکن، مهرا مکن. شیوه چشمت فریب جنگ داشت، ما غلط کردیم و صلح انگاشتیم. ما فکر میکردیم قصه به این سادگی ها تمام میشه، اما جنگ و خونریزی و قتل و قتال بود. گلبن حسنت نخود شد دل فروز، ما دم همت بر او بکماشتیم. این هم ببین نداره، میگه ما خب بالاخره پاس دارنده بودیم، کمک کردیم. نکته ها رفت و شکایت کس نکرد، جانب حرمت فرو نگذاشتیم. اینا این سخنان از کسی مثل حضرت عباس نیست، از کسی مثل حضرت زینب نیست، از یه عاشق صادق نیست، ولی یه عاشق خام اینجوری فکر میکنه که ما شکایت نکردیم، اینجوری شد، اونجوری شد، اینجوری شد، اونجوری شد، ما شکایتی نکردیم، هیچی نکردیم، لب فرو بستیم، دندون رو جگر گذاشتیم، هیچی نگفتیم، به روتون نیاوردیم. نکته ها رفت و شکایت کس نکرد، جانب حرمت فرو نگذاشتیم. گفت خود دادی به ما دل حافظا، ما محصل بر کسی نگماشتیم. گفت خود دادی به ما دل حافظا، ما محصل بر کسی نگماشتیم. ما آدیتور بالا سر کسی نشسته بودیم، ما دم در کسی نشیم بگیم که کی اومد که نیامد. ما لیست نمی کنیم اسم کسی رو که اومده یا نیامده. گفت خود دادی به ما دل حافظا، تو خودت دل به ما دادی، ما محصل بر کسی نگماشتیم. ما پاسبان بالا سر کس نداشتیم، آدیتور نداشتیم، آمارگیر سرشمار نداشتیم، محصل یعنی آمارگیر سرشمار، بر کسی نگماشتیم. البته هم درست این حرف هم درست نیست، یه پرده یا روشون برداشتن که ما دل دادیم، یه دلی رو بودن که دل دادیم. در هر صورت این خب یه خود خلاصه میکرد بحث بنده را، که اگر کسی میگه تنها حسین، فقط امام حسین ملاکشه، هیچ انتظاری نباید داشته باشه که امام حسین مطابق ملو عمل کنه، خدا مطابق ملو عمل کنه. شرط عشق و محبت دلباختگی همینه، اونم خودش میدونه چه کار داره میکنه. تو گدایی به شرط مزد مکن، که خواجه خود روش بنده پروری داند. اگه به ظهر عاشورا نزدیک میشیم، یه چند تا بیت هم خدمتتون میخونم. بلند مرتبه شاهی ز صدر زین افتاد، اگر غلط نکنم عرش بر زمین افتاد. ای زینت دوش نبی، روی زمین جای تو نیست، این خار و خاشاک زمین منزل و مأوای تو نیست. خاک عالم به سرم که از اثر تیغ و سنان، جا یک بوسه من بر همه اعضای تو نیست. آنقدر تیر، شمشیر، تیر و چاک چاک شد و بدن امام حسین که جایی که خونالود و بریده نباشه بر بدنشان نبود. از زبان حضرت زینب هست، خاک عالم به سرم که از اثر تیغ و سنان، جا یک بوسه من بر همه اعضای تو نیست. این حدیث هم عرض میکنم خدمتون برای گریه بر امام حسین، از امام جعفر صادق علیه السلام هست. امام حسین می آمد توی مجلس پیغمبر، نگاش به حسین افتاد که داره میاد، آوردش و نشوندش در دامن خودش. سپس گفت ان لقتل الحسین حرارتا فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا، یک سوز گدازی در قلب مؤمنین از شهادت و کشته شدن حسین است که ابدا سرد نمیشه. سپس امام صادق فرمود به ابی قتیل و کل ابره، جانم پدر و مادرم به فدایت، ای کشته هر قطره اشکی. از امام صادق پرسیده شد ما قتیل و کل ابره، کشته هر اشکی یعنی چه؟ ابن رسول الله فرمود لا یذکره مؤمن الا بکا، هیچ مؤمنی یاد حسین نمیافتد مگر اینکه گریه میکند. گریه بر امام حسین نشانه مؤمن بودن هست. کیمیاییست عجب تعذیه داری حسین که نباید کسی منت اکسیر کشید. صلی الله علیک یا ابو عبدالله. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین جمیعا و رحمت الله و برکاته.